بسم الله الرحمن الرحیم. و ان خفتم الا تبسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ایمانکم ذلک ادنا الا تعولوا و آتو النساء صدقاتهن نحلتن فإن قبل لكم عن شيء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. زیل آیه محل بحث این بود که اگر حراس دارید نمی توانید عدل را بین بیش از یک زن رعایت کنید، یک همسر انتخاب بکنید یا با کنیزکان ازدواج کنید که اونها سهل المعونن. بعد این حکم را تعلیل فرمود، ذالکه ادنا الا تعولو، یعنی این اقرب است به این که شما مبتلا به جور و ظلم نشوید. این آل یعولو از اول به معنای زیاده مسخله است. اگر در کفه ترازو یه بار سنگینی قرار بگیرد، اون کفه دیگر محکوم به ارتفاع است، این محکوم به نزول است، اون محکوم به صعود. این کفه آل برای اینکه بار زائد دارد، قهرن اون تعادل را از دست میدهد و از همین جا مشرف شده است که میگوین آل الحاکم یعنی جار، حاکم آل شد یعنی جائر شد، آل الحاکم یعنی جار و ظلمه. این ذالکه ادنا الا تعولو یعنی ادنا الا تظلمو ولا تجورو، نزدیک است به این که جور و ظلم نکنید. بنابراین این هم اصل حکم تعبدی را بیان فرمود، هم علتش را مشخص کرد. بعضی ها احتمال دادن که این ذالک ادنا الا تعولو یعنی اگر عائلتون سبکتر و کمتر باشد شما به زحمت هزینه اینها نمی افتید، فقیر نمی شوید، گرفتار هزینه سنگین این عائله نمی شوید، لذا بارتون را سبکتر کنید. این یک اشکال تفسیری دارد و یک اشکال ادبی و لغوی. اما اشکال لغویش این است که اون آلی که به معنای افتقره است، اون عجبف یائی است، آل یعیلو یعنی افتقره، و این عجبف واوی است، آل یعولو است. اون آل یعیلو که عجبف واوی است و به معنای فقره است، هم در سوره توبه آمده هم در سوره والضحا. در سوره توبه این چنین هست: و این خفتم عیلتن، درباره این که مشرکین را ترک کنید و به فکر تأمین هزینه نباشید، زیرا اگر حراس فقر دارید خدا تأمینتون می کند. و این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله، آیه 28 سوره توبه این است: یا ایها الذین آمنوا ان المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عیلتن، شما اگر میترسید که فقیر بشوید، از ترد و ترک اینها نیازمند بشوید، خدا شما را بی نیاز میکند، احتیاجی نیست که مشرکین بیاین و مسائل مالی شما را تأمین کنند. که این از آل یعیلوست، عیلتن یعنی فقر. در سوره والضحا هم آمده است که علم یجد که یتیمن فآوا قبش و وجدک ضالن فهدا و وجدک عائلن فاغنا، عائل به قرینه فاغنا از آل یعیلوست یعنی نیازمند. پس آلهی که به معنای افتقره است، اون عجبه واویس نه عجبه یایی، و در حالی که اینجا مزارش مشخص میکند که عجبه واویس. اما از لحاظ تفسیری هم بعید است برای اینکه بحث در قسط و عدل است نه در فقر و غنا. اول آیه وسط آیه همه درباره قسط و عدل است. و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. و این خفتم الله تعدلوا فواحده. اونگاه همین امری که مورد خوف است با راهنمایی حق تأمین می شود. و بود اگر می ترسید که عدل را رعایت نکنید در ازدواج با ایتام، با اونها ازدواج نکنید، با سایر زنها ازدواج کنید. اگر خواستید با زنهای آزاد ازدواج کنید، مثنا و ثلاث و رباع تا چهار زن جایز است. بعد فرمود اگر می ترسید که عدالت را رعایت نکنید، با یک همسر زندگی کنید. بعد در ذیل فرمود ذالک ادنا الله تعالو، یعنی این راه حلی که من به شما نشون دادم این راه نزدیکتر است که شما به ظلم و عدل نیفتی. بحث در فقر و غیران نیست، بحث در ظلم و عدل است. اون که فرمود اموال یتامه را بدید و پرهیز کنید، اون آیه تمام شد. این آیه مربوط به نکاح هست، اون آیه مربوط به اموال بود، این آیه مربوط به نکاح هست. اون چی که مربوط به نکاح هست در اول آیه و در وسط آیه سخن از عدل است در مقابل ظلم، نه سخن از فقر است در مقابل غنا. اونگاه راه حل نشون داد. فرمود اگر می ترسید که عدالت رعایت نکنید، با یک همسر زندگی کنید. و این به اون هدف نزدیکتر از ذالکه ادنا الله تجورو ولا تدلمو ولا تعدلوست. این است نکته دیگر. آن است که اونها که گفتن این ما ملکت عدل واحدتن هست، یعنی یا یک همسر آزاد از حرائر یا با کنیزکان. برای کنیزکان حدی نبود که یکی باشد یا بیشتر. خب اگر کسی بخواهد بیش از یک کنیز ازدواج کند، با ما ملکتش نکاح کند، دیگر مسئله معونه و هزینه و اینها که فرق نمی کند. منتها در مسئله مهر است که فرق دارد و مانند آن، وگرنه در هزینه که فرقی نیست. بالاخره همسر رو باید اداره کرد دیگر. یک مقداری سبکتر هست ولی بالاخره عائله خواهد بود. بنابراین این کلمه الله تعول نه به معنای عائله مند شدن هست و نه به معنای فقر. زمخشری در کشاف از شافعی نقل می کند که این الله تعولو یعنی عائله مند بشوی. این همون معنایی است که مرحوم امین الاسلام در مجمع عنوان وجه دوم یاد میکند، میگوید این هم اشتباه است. یعنی مرحوم امین الاسلام میفرماید که بعضیا گفتن این الله تعالو یعنی الله تفتقرو من آله از افتقره. فرمود این خطا است، برای اینکه آله به معنای افتقره اجرف یایی است و این اجرف وابی است. وجه دیگری هم که دیگران ذکر کردن اونم اشتباه است، این است که گفتن این الله تعالو یعنی عائل من نشوید، برای اینکه عائل من نشوید این کارو بکنید. این هم اشتباه است، برای اینکه آل یعولو که یعنی عائل من نیست، اعال یعیلو یعنی عائل من شد، عائل من میشود. مئیل یعنی عائل من، نه عیال دار. مئیل به کسی میگوین که کسر عیالهو. اعال یعیلو یعنی عائل مند شد، عائل مند میشود. مئیل یعنی کثیر العیال. این از باب اعال یعیلوست که باب ثلاثی مزید است، باب افعال. و الله تعالو به معنای کثرت عیال نیست. زمخشری رو ارادتی که به شافعی دارد و میگوید من کتابی هم نوشتم در فضل علمی شافعی، از او دارد حمایت میکند، دارد ایرو توجیه میکند و مانند اون. یکی از راه‌های توجیه حرف شافعی این است که این آل یعولو که اجرف یایی است به معنای پرداخت معونه است. آل یعنی مان ایالهو، یعنی معونه ایال شدا. یعولو یعنی معونه و هزینه عیال را می پردازد. اونگاه اگر کسی عیال متعدد داشته باشد باید عائل باشد، یعنی معونه سنگین و هزینه سنگین این عیالها را تأمین کند. چون آل یعولو یعنی معونه عیال و هزینه اونها را داد و میدهد، لذا گفته شد ابدع به نفس که سم به من تعولو، یعنی اول معونه خودت را حفظ بکن، بعد معونه کسی که تو اونها رو در کفالت گرفتی. با این بیان می شود حرف شافعی را توجیه کرد که الله تعولو یعنی الله تمونو عیالکم. منتها این همه اون شبه را دارد که مطابق با اول و وسط آیه نیست، چون اول و وسط آیه درباره عدل و ظلم است و قرآن هم راه حل نشون داد، همون این راه را که برید به اون ظلم مبتلا نمیشوید. در اول آیه این است که اگر میترسید ظلم بکنید، در وسط آیه این است که اگر میترسید ظلم بکنید این کارها را بکنید، بعد دلیلی که ذکر میشود باید با اون راه حل هماهنگ باشد. این نزدیکتر است که به خطر نیفتید. اون خطری که انسان از اون میهراسید همون خطر ظلم و عدم قسط و عدل بود. نه، اونجا ظلمی که بر زیر دست حرام است، خواه با اونها نکاح بکند خواه با اونها نکاح نکند، این ظلم حرام است، باید اون عدل رعایت بکند. ولی اون حقوقی که همسر آزاد و حرائر بر انسان دارن، اون حقوق را اما ندارد، حق القصد ندارد، عدم و جواز العزل است و امثال ذلک، این حقوق نیست. لذا درباره ما ملکت ایمانکم چون حقوق نیست، مسئله خوف ظلم هم در کار نیست. خب پس این آیه فرمود به این که اگر می توانید عدل را رعایت بکنید، مثنا و ثلاث و رباع می توانید انجام بدید، که اگر به جای این واو او ذکر می کرد معنیش این بود که اگر مثنا شد دیگه ثلاث نیست و اگر ثلاث شد دیگه رباع نیست، در حالی که اگر کسی مثنا بود و یکی از اینها مرد یا طلاق گرفت می تواند به جای این یکی به ثلاث یا به رباع تبدیل بکند و شرعاً در صورت حفظ عدل مقدور اوست. و اگر او باشد معنیش نیست که حق تبدیل ندارد، مثل از مثنا به ثلاث یا از ثلاث به رباع. اونها بالاخره همونطوری تو نوبت ها قبل اشاره شد پدر دارن، برادر دارن، حامی دارن و این نمیتونه تعدی بکنه. اما یتیمیش کسی نداره، یتیم است دیگه، منفرد عن الاصل است، چون هیچ مدافعی نداره به حقوق با آسانی تهاجم میشه. اما دیگران چون مدافعی دارن نمیشود به حقوق اونها تعدی کرد. نه، مسئله همون راهنمایی است. این که قرآن فرمود یبین لکم الآیات همین است. فرمود به زحمت میفتی، شما بخواهید تهاجم کنید خوبا مدافع دارد، ولی درباره ایتام تهاجمتون بدون جواب میماند. و انسان هم وقتی ببیند مالی هست و دفاعی هم در مقابل نیست، خب تهاجم میکنند دیگه. واحد دیگر، واحد دیگر دیگر. اینجا هم فواحدتن او ما ملکت ایمانکم، چون در مقابلش عدلش ما ملکت ایمانکم است. اونجا که دیگه نمیشود گفت مثنا و ثلاث یا احاد، که احاد مثل ربع یعنی یکی یکی. اما اینجا چون عدل دارد، اگر تنها بود ممکن بود فرمود احاد یعنی یکی یکی، اما چون در عد در قبارش عد دیگری است، او ما ملکت ایمانکم هست و با او هم عد شده و در اونجا یکی یکی شرط نیست، لذا نفرمود او ها تموت واحدتن. ها حالا بحث عدالت در محبت را در آیه 129 همین سوره مبارکه مطرح است. در همین سوره نساء آیه 129 این است: ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما. برخی ها فکر می کردن که این آیه 129 سوره نساء با این آیه محل بحث سوره نساء مناقض است، لذا کسانی که این کریمه را شنیده بودن لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا به حضور ائمه علیهم السلام مشرف می شدن، می گفتن آیه 3 سوره نساء با آیه 129 هماهنگ نیست، برای اینکه در اینجا فرمود به این که اگر درباره یتاما حراس دارید که عدل را رعایت نکنید، حقوق این همسر یتیم را رعایت نکنید، دو یا سه همسر را می توان انتخاب بکنید. ولی در سوره همین سوره نساء آیه 129 می فهمد به اینکه نمی توانید خودتون را به زحمت نیندازید، فرمود ولم تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم کل المیل، ولو خیلی هم تلاش و کوشش بکنید، ولو هرستم، ولو هم خیلی حرص بورزید، خیلی هم تلاش و کوشش بکنید، نمیتوانید عدالت رعایت بکنید. در حالی که در آیه 3 همین سوره نساء فرمود به این که برای شما اگر با حفظ عدالت میتوانید مثنا و ثلاث و رباع ازدواج کنید. یکی از راه های حلی که امام علیه السلام در اون جواب بیان فرمودن این است که این آیه 3 سوره نساء راجع به حقوق است، حق القسم است، مثلا نفقه است و مانند آن. بعضی ها نمی توانند این حقوق واجبه را با حفظ عدل رعایت کنند و بعضی می توانند، اما آیه 129 سوره نساء راجع به حقوق نیست، راجع به اون گرایش ها به میل قلبی است. بعضی ها مؤدبن، خوش اخلاقن، گرایش مرد به او بیش از دیگران است. این یک حکم اخلاقی است، این یک میل قلبی است، قهرن البته طبعاتی هم ممکنه به همراه داشته باشد. پس این آیه 129 که فرمود ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم ناظر به اون تعدیل در امیال و گرایش های قلبی است، نه مسئله هزینه و نفقه و مسکن و امثال ذلک. ممکن است کسی در مسکن و هزینه و کسبه و نظائر آن عدل را رعایت بکند، ولی در مسئله گرایش قلبی مقدورش نباشد. لذا این کلمه راهنمایی میکند که ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل، خودتون به این زحمت نیندازید، برای اینکه همین گرایش های قلبی ممکن است احیانا مایه تضییع حقوق و ماننده بشود و این گرایش قلبی کم کم زمینه می شود که فتذروها کالمعلقه، یکی از همسرها را که از نظر اخلاقی و سبک زندگی و سلیقه و مانند آن هم فکر نیستید، او در این حال که همسر شماست کالمعلقه است، مثل آدم بی سرپرست می موند، اون کار را نکنید. بنابراین اون آیه با این آیه منافاتی ندارد. خب اگر که اون چه کسی اون قدرت رو هم دارد که بر فرضی که گرایش قلبی بیشتر باشد اظهار نکند چرا؟ و اگر نخوف واحدتن دیگر. و اما اگر شرط در ضمن عقد باشد که در دیروز بحث شد، اگر شرط در ضمن عقد باشد این حق ازدواج مجدد را ندارد. اگر آمد بر خلاف این شرط عمل کرد، اون همسرش که در نکاح اول شرط عدم تعدد کرد خیار تخلف شرط دارد، گرچه در نکاح شرط الخیار نیست اما خیار تخلف شرط هست، اون میتواند شرطی را که کرده است برابر اون شرط اقدام بکند. مسئله بعدی آن است که هم شرط تکلیفی است هم وضعی. تکلیفی اینه که این شوهر معصیت کرد، وضعی اینه که زن خیار تخلف شرط دارد دیگه. نه، دومی که باطل نیست، نسبت به دومی این معصیت کرده، چون عمل به شرط واجب است. چون عمل به شرط واجب است این وفا نکرده، به شرط معصیت کرده. و شرط هم چون حکم وضعی رو به همراه دارد، اون همسر اول خیار تخلف شرط دارد. حالا اگر چون که حکم شرعی را به وسیله قدرت ناحیه عن المنکر بتواند جلوش بگیرد که او این کار را انجام ندهد، او را میتواند شرعا، اما وقتی کرد دیگر ممکن است تعذیر بشود که چرا کردی. فرق بین نهی از منکر و تعذیر آن است که در نهی از منکر فشار روی کسی که قصد معصیت دارد وارد میشود که معصیت نکند. تعذیر و سایر حدود بر مرتکب وارد می شود که چرا کردی. قضای فرق جوهری بین اون کارهایی که در نهی از منکر هست با تعذیر هست، چون برای نهی از منکر مراتبی هست، اول انزجار قلبی هست، بعد نهی لسانی هست، بعد نهی یدی هست با زدن و امثال زاله، بعد حتی اون مرحله نهایی به قتل می رسد. منتها مرحله اول و دومش عمومی است، مرحله سوم و چهارم چون بحث سیاسی است به حکومت برمیگردد. این چنین است که هر کسی حق داشته باشد در برابر بنوان نهی از منکر کسی را مصدوم بکند یا مجروح بکند یا مقتول بکند. اون مرحله سوم و چهارمش برای اینکه هرج و مرج نشود به عهده حکومت است، اما مرحله اول و دومش عمومی است. در مرحله سوم و چهارم حالا به عهده هر که هست میزنند که جلوی این شخصی که میخواهد معصیت بکند بگیرن که این گناه را نکند. این زدن برای دفع است که این شخص گناه نکند. حالا اگر گناه کرده است و در محکمه ثابت شده است، حاکم شرع دستور تعذیر یا حد میدهد که چرا کردی. اون زدن بعد از ارتکاب به عنوان تعذیر یا حد است که چرا کردی. این زدن قبل از ارتکاب نهی از منکر است که جلوگیری بکند. علی حال اگر شرطی شده است بر شوهر ازدواج دوم حرام است و می توان از راه نهی از منکر جلو او را گرفت، ولی اگر معصیتی کرده است همسر قبلی حق دارد که اون خیار تخلف شرط را اعمال بکند. اما آیه بعد این است: مدبعات و نسائه صدقات هنه نحلتن فیم قبن لکم عن شیء منه نفسن فکلوه هنیئا مریئا. نه، و اگر چون چه یک گرایش قلبی هست، ولی انسان میتواند او را، اون یه حکم ارشادی است، اگر یک گرایش قلبی به یک سن بیشتر هست ولی میتواند در مسئله نفقه و مسکن و هزینه و کسبه و امثال زاره ترتیب اثر ندهد که جایز است. بعد فرمود و آت و نسائه صدقات هنه نحلتن، صداق اینها اون چرا که به عنوان مهریه برای اینها مقرر کردید اون را هم تصاحب نکنید، به اینها بدید، چون اون چه که مایه تصدیق نکاح است و مایه صداقت طرفین است او را به عنوان صداق می نامند، همین مهریه را به این مناسبت صداق می گویند. فرمود صدقات اینها را به اینها نهلتن عطا کنید. نهلتن یعنی هبتن، عطیتن، که تقریبا به منزله مفعول مطلق است منتها از غیر جنس خود فعل. آتو ایتاءن یا اعتو اعتاءن یا انحلو نحلتن اینها مفعول مطلقی است از سنخ خود فعل، اما آتو نحلتن مثل قعد جلوسن است که مفعول مطلق است منتها از لفظ خود فعل نیست. اینجا هم فرمود و آت النساء صدقات هن نحلتن، مهوری که برای اینها قرار دادید، صدقه هایی که برای اینها قرار دادید به اینها اعطا کنید. یه بحث در باره آتوهن و اجورهن یا هن مستأجرات که در متعه هست که اون بحثی جدایی است. که شاید از مهر او به عنوان اجرت یاد بشود. اما در این گونه از موارد نهله یاد شده. یکی از وجوهی که برای اینکه از ایتای مهر به عنوان نهله یاد شده است این است که زن و مرد در زندگی مشترکن، بهره‌ای که میبرن مشترک است، منتها خداوند یه هبه‌ای به زن داده است. تو اون بحث‌های قبلی هم که کیفیت برقراری زناشویی بین زن و شوهر بود این حدیث هم خونده شد که مرحوم ترهی در مجمع نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که حتی تزوغ اصیلته و یزوغ اصیلتها، یعنی ازدواج برای آن است که این مرد اون شیرینی و شهد را از زن بچشد و زن هم شیرین کام بشود از مرد. این عسل گفتن یا ماه عسل از همین حدیث است که حتی تزوغ این زن اصیلته و یزوغ این مرد اصیلتها، و از همین را هم خواستن استفاده کنن که در اون نکاح نهمی ناچار باید زوغ اصیله بشود، و بعضی از امور را هم خواستن بگن روا نیست برای اینکه زوغ اصیله نیست. علی حال این یک التزاز مشترک هست بین زن و شوهر، و اون مهریه که میبرد یه هبه الهی است، در مقابل چیزی نیست. برای اینکه لذت امری است مشترک، تشکیل خانواده امری است مشترک، حقوق امری است مشترک، و لهنه مثل الذی علیهن بالمعروف و عاشروهن بالمعروف، یه حقوق متقابلی زن و شوهر دارن. اما این مهر یه هبه است الهی، لذا از او به عنوان نهله یاد شده است و آتو النساء صدقاتهن نحلتن. ولی این چنین نیست که این امر امر وجوبی باشد که حتما باید بپردازی، حالا اگر اون نخواست بازم باید بپردازی، این طور نیست. که این تبن لکم ان شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا، اگر همسرهای شما با طیب نفس مقداری از اون مهر را به شما بخشیدن برای شما حلال است. این مری، اون دستگاه گوارش را میگن مری، اون چه که به طور سهل و گوارا وارد در این دستگاه مری میشود میگن مری، یعنی گوارا. هنی هم همین معنا را به همراه دارد، هنی ان مری آ، یعنی برای شما گوارا باد. این کنایه از همون حلیت است. پس اصلش تعدی در صدقات حرام است، ولی نظیر همین لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اینم بر اساس همان اصل کلی میفرمان به این که اگر با طیب نفس مالی را به شما اعطا کردن فکلوه هنیئا مریئا. حالا یه روایتی رو از حضرت امیر علیه السلام نقل میکنن که کسی آمده شکایتی کرده از بیماری و حضرت یه راه حلی نشون داد. این گونه از راه حل ها البته به معجزه یا کرامت ها و مانند آن شبیه تر است. همون مال حلالی که همسر شما دارد با طیب نفس به شما مرحمت بکند، اون را با عسل مخلوط بکنید، مقداری هم آب باران روش بیاد، این شفا پیدا میکند. از چند آیه حضرت یه همچه مطلبی را استفاده کرده است. اما از آیه عسل برای اینکه فرمود نحلی را که خدا آفرید تخرجون بطونها شراب مختلف انواره فیه شفا للناس، در باره بارانم که فرمود ما از بالا برای شما باران فرستادیم که رجس شما را از بین میبرد، در باره مال حلال زن هم فرمود فکلوه هنیئا مریئا. یک کسی که مشکل دستگاه گوارش داشت و اون دستگاه گوارش من سالم نیست، حضرت یه همچه راه حلی به اون نشون داد. نه اصلش که واجب هست، حالا این چنین نیست که اگر اون نخواست بازم واجب باشه. نه، هبه است که، یعنی بر مرد واجب است، ولی این چیزی نداد، در مقابل چیزی نیست. ذات اقدس اله این هبه را بر او واجب کرده است، امر کرده است. یعنی در مقابل چیزی نیست، یه زندگی مشترکی، یک لذت مشترکی به نظر مرد هست، ولی خداوند بر مرد واجب کرده است که چیزی به عنوان صداق به او بپردازه. و آتون نساء صدقاتهن نحلتن، یعنی عطیتن، هبتن، بیمان است. اصل مهر را اینا می توانن قرار بدن، ولی رکن نیست که حالا اگر فراموش شده مشکل ایجاد بکنه، تبدیل می شود به مهر المثل. و علی ای حالین بر مرد پرداخت مهر واجب است، و اما این یک هبه و عطیه الهی است که ذات اقدس اله برای زنها قرار داده است. حالا بعضی از فروع اگر چون چه لازم بود مربوط به آیه قبل یا این آیه، بحثای بعد مطرح میشه، وگرنه وارد بحث بعدش میشه. والحمدلله رب العالمین.